Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مفاهیم بود و بعض جمله شرطیه و در تتمه مباحث که بعض تداخل اسباب و مسببات بود اموالش مطرح شد. دو تا نظریه هست که بحث تفصیل رو در اینجا مطرح کردن که با عنوان پایان بخش این بحث خدمت شما عرض میکنم. یه بحثی رو در کتاب ایضاح الفواید برای مرحوم فخر المحققین، ایشون در جلد یک صفحه 48 نش اومدن یه تفصیلی رو مطرح کردن. تفصیلش در واقع همون بحثی که در اجازه مالک در بیع فضولی هست که اونجا بحث میشه که آیا اجازه مالک در بیع فضولی این مؤثر در اصل بیع هست یا کاشف از صحت هست. یعنی وقتی مالک بیاد به فضولی رو اجازه میده، این اجازه میشه جزئی از اون جزء العله برای صحت بیع یا کاشف میشه که این بیع از ابتدا صحیح بوده. این بحث مفصلی از بین آقایون که اومدن این رو بحث کرد. این بحث در واقع برمیگرده به همه اسباب و علل شرعی، یعنی هر سبب و علتی که در متن شرع وارد میشه، مثلا چه بحث نصاب در وجوب زکات یا بحث مثلا جنابت در بحث وجوب غسل یا تمام موارد دیگری هست، مثلا تو بحث طهارت که اون علتی که اتفاق میفته، اینها آیا مؤثر هستن، یعنی خودشون علت هستن یا کاشف و علامت هستن برای سبب واقعی. این یه بحثیه که مرحوم آخوند هم تو کفایه این رو مطرح کردن و صاحب کفایه ملاحظه فرمودید که نظرشون اینه که ما یک ضابطه کلی برای همه موارد نداریم، باید تفصیل قائل بشیم. یعنی وقتی ما به متن شرع مراجعه میکنیم، میبینیم بعضی از اینها رو به نحو مؤثر بودن اشاره دخالت داده، بعضی از اینها رو به نحو کاشف بودن دخالت داده. مثلا استطاعت در وجوب حد اون مؤثر علته، یعنی باید استطاعت بیاد وجوب حد بیاد. اما همین رو در اجازه مالک در بیع فضولی ایشون مثلا کاشف میدونه، یا بحث ظهور عید در مبی و امثال اینا اینجا کاشف از اینه که بیع باطل بوده، یا مثلا ظهور غب که میگه اینجا خیار غب پیدا میشه، این ظهور غب باعث میشه که بگیم کاشف از این بوده، یا بحث این که مثلا ازدواج اتفاق افتاده بعد یکی از زوجین متوجه بشه که اون طرف مقابل جنوب داشته، اینجا میگن کاشفه. پس ما هم کاشفیت رو داریم هم بحث مؤثر بودن. نظر مرحوم آخوند هست. اینجا هم مرحوم فخر المحققین بفرماید این بحث هم که اینا آیا تداخل میکنن اسباب در هم دیگه یا تداخل نمی کنن، این بحثش هم برمیگرده به همین که ما مبنا رو در اونجاها به چه شکل ببینیم. اگر آمدیم و گفتیم اینا به نحو علت هستن و هر علتی معلول خودش رو میتنبه، اگر گفتیم به نحو مؤثر دارن تأثیر گذاری اتفاق میفته، خواهر شرطی که آمد جزای خودش رو به امراه خودش خواهد داشت. اما اگه نه اینا علامت بودن، خب چی علامت اول علامت دوم هر کدوم باشه، اینا تأکیده و این میشه که ما اون جزا رو پشت سرش داریم، پس ثمرش میشه تداخل اسباب، چون همه اینا قرار علامت باشه از یک واقعیت خارجی، اون واقعیت خارجی چه اون جزایی که قرار تحقق پیدا بکنه. اینو ایشون آمدن این تفسیر رو در اینجا مطرح کردن. خب بعد ایرادهایی که حالا به نظر ایشون میشه اینجا مطرح کرد، اولا خب این مبنایی میشه، یعنی ما به صرف یک قاعده کلی در واقع جناب فخر المحققین به ما ندادن که به هر حال تداخل اسباب صورت میگیره یا نه، باید مبلغ خودمون رو در اون بحث اونجا مشخص بکنیم. بعد از اینکه در این مسائل ما سببهای شرعی و اینکه سبب شرعی رو آیا مساوی با سبب تکوینی و حقیقی ببینیم که بعضش همون در به یه فضولی آقایان اکثرا اونجا مباحث رو مفصل بحث کردن، حتی مباحث اصولی رو اونجا بیشتر مورد بحث قرار دادن. اون بحث اینجا میاد که آیا ما این دوتا رو باید از یه قسم ببینیم یا یه قسم نبینیم. یه بحث مفصلی میشه و خیلی هم مبنایی میشه، یعنی تو هر کدوم از اینها هر شخصی یک مبنای خاص خودش رو داشته باشه، تو این نظر هم باید نظرش تغییر بکنه. تفسیر ایشون هست که به نظرم جای بحث داره که مورد بررسی قرار بگیره که آیا این واقعا منوقی به همون بحث سابق اونجاست که اونجا باید مبنا روشن بشه یا نه. مرحوم نراقی هم آره من کتاب ایشون رو ندیدم، اما ظاهرن ایشون هم تو عباید الایامش اونجا همین نظر مرحوم فخر المحققین رو تایید کردن، گفتن آره این بحث مرتبط به همون بحث اونجا میشه که ما اون حسماف رو حدت ببینیم، مؤثر ببینیم یا کاشف ببینیم. ایشون هم این نظر رو دار. و این یک تفسیر هست. تفسیر دیگری که ذکر شده تفسیر مرحوم ابن ادریس هست در سرائر. مرحوم ابن ادریس در سرائرشون اینجا ایشون آمدن توی بحث کتاب و سنات. اونجا در باب احکام سهو و شک اونجا اومدن تفسیر خواهد شدن، گفتن که اگر ما سببها مختلف جنس باشه، مثل همین مثال معروفی که سابق خودمون هم داشتیم، مثلا مس میت و جنابت که هر دو باعث غسل میشه، در اینها اگر اینها متحد جنس باشن یا مختلف جنس باشن. مختلف جنس به سمه مثل میت و جنابت، متحد جنس مثل این که مثلا دو بار بول اتفاق افتاده، دو بار جنابت اتفاق افتاده باشه، در اینجا ایشون گفتن باید بین اینها فرق بذاریم. بعد آمدن اینطور فرمودن که در مختلف جنس اونجا عدم تداخله، ولی متحد جنس باشن اینجا باید بگیم که بحث تداخل پیش میاد. یعنی به خلاف مشهور، مشهور آمده بودن در همه جا گفته بودن که اینجا ما بحث ارزم به حضور شما که عدم تداخل رو داریم، اما ایشون گفتن فقط در مختلف جنس ها عدم تداخل رو داریم. بعد ایشون میفرماید که دلیلش هم اینه که خب ما چیزی که در اینجا داریم اون اسم جنسی که اتفاق در کلام شارع آمده، عنوان مثلا جنابت، عنوان بول، اینها وقتی سبب واقع میشه این اسم جنس بر اصل طبیعت و جنس داره دلالت میکنه. اینجا دیگه مفید عموم نیست، طبیعت با یک وجود واحد تحقق پیدا میکنه، صدق میکنه. بنابراین اگر چندین بار هم پشت سر هم در کلام آمده باشه و این اتفاق افتاده باشه و بگیم مثلا الان بول اول این حب شاملش میشه، بول دوم هم شاملش میشه و موارد متعدد، همه اینا دلالت بر تکرار میکنه. اما در مختلف جنس هر شرطی ماهیت خودش رو داره، ماهیت جداگانه داره، برای همین اینجا ما دیگه جای تداخل رو نداریم. خب این رو ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند این تفسیر رو بهش اشاره کردن و بهش پاسخ دادن. حرف مرحوم آخوند اینه که اطلاق شرط بر عدم تداخل دلالت داره و اون لفظ جنابتی که حالا تو مثال هست یا مثلا لفظ بولی که اذا بول دفت وزه آمده، این اطلاق شمولی انحلالی داره. وقتی اطلاق شمولی داشت، شمولی انحلالی داشت، مثل این میمونه که فرموده باشه که هر بولی موجب وضوعه. خب اگر این شد دیگه وقتی برای تداخل وجود نداره، هر شرطی جزای خودش رو میتنبه. خب اینجا ملاحظه میفرمایید که این بحثی که برای ما خون کردن که این جمله شرطیه رو برگردوندن به این که هر بولی موجب وضوع بشه، این بر مسلک بیایم توی بحث احکام که بر عناوین صدق میکنه، این رو بگیم که عناوین از حضور شما که احکام از خود عنوان به معنونش هم صلاحیت بکنه، نتیجه چه میشه که هر فردی و وجودی دارای خود حکم باشه، همین چیزی که ایشون فرمودن اطلاق شمولی انحلالی بشه. اونجا اگر آمدن آقایون معاصرین اکثرا قبول ندارن که احکام از عنوان و طبیعت بخواد صلاحیت بکنه، به عنوان به معنون خودش سعی میکنه. اکثرا نظرشون بر این هست معنونات میشه مصادیق، از باب انطباق طبیعی خودش چنین اتفاقی میفته، یعنی اون انطباق قهری که چون عنوان برای این معنون برای اون عنوان هست بر این هم صدق میکنه. اما این که حکم به عنوان تعلق گرفته سرایت به معنون پیدا بکنن، نه، عنوان احکام خودش رو داره، معنون هم احکام خودش رو داره. اگر این شد، خب کسی این رو مخواد به وزیره دیگه اشکال به مرحوم کبنیدیس مارد نیست و اشکال مرحوم آخون این اشکال اولی که شما مطرح کردن رو میشه به ایش پاسخ داد. ولی خب مرحوم آخون بر اساس مبنای خودشون که صلاحیت احکام از عناوین به معنونات باشه، بر اساس اون این رو فرمودن. دومیش هم مرحوم آخون میفرماید که اگر در متحد الجنس تداخل بخواد اتفاق بیفته، کما اینکه مرحوم ابن حدیث نظرشون اینه، باید در مختلف الجنس هم همین رو بگیم. دلیلشون هم اینه که در مختلف الجنس هم جزا و معلول شما واحده، پس او قانون واحدی که توی خود عبارت مرحوم آخون بود الواحد لا یستوی الا عن الواحد، اینجا هم در واقع پیاده میشه، فرق با هم دیگه ندارن. پس باید بگیم که دوتا جنس مختلف اونجا هم یک جامعه واحدی شما باید تقسیم بکنید که اون جامعه واحد در واقع مؤثر جزا بوده. اگر اینجا آمدیم اون درست مختلفه، اما چون جزای ما واحد شده، پس در واقع یک عنوان واحدی بوده بین این دوتا که اون سبب شده برای این جزای واحد. حالا اون عنوان متحدشون هرچی که باشه، خب میشه همون عبارتی که برای ابن زن متحد الجنس شمس مختلف الجنس هم در واقع برمیگرده به متحد الجنس. خب یه عبارتی هم ایرادی هم به مرحوم آخون اینجا بحثش وارده که در مفهوم شرط ایشون آمدن این مباحث رو مطرح کردن، اما توی باب عوامل و سابق اگر یاد شریفتون باشه اونجا عرض کردیم که بحث تو امر اونجا یه بحثی داشتیم، امر بعد از امر، امر بعد از امر، اونجا ایشون نظرات دیگری رو مطرح کردن که با اینجا با هم دیگه در واقع همخوانی نداره. در اونجا نظر مرحوم آخوند این بود که اگر پشت سر هم دو بار مولا بیاد به این چیزی امر بکنه، امر اول رو شما امتثال نکردید، دوباره به همون امر بکنه، ایشون میفرمودن که امر ثانی تاکید امر اول میشه. خب عبارت ابن مرحوم ابن ادریس دقیقا همینه، ایشون میفرمود وقتی دو تا آمد، سه تا آمد، چهار تا آمد، از شما همون طبیعت رو میخوان. بعد ایشون اونجا فرمودن که مثلا آمده باشه به طور مطلق فرموده باشه جهنی به ماه، جهنی به ماه، اینجا سببی هم برای ذکر نشده، یا حتی اگر سبب هم ذکر بشه ولی سبب سبب واحدی باشه، مثلا دو بار فرموده باشه اینجا اگر زیدو فرکرم بود، خود سبب هم اینجا ذکر شده باشه، ایشون بفرمودن که از ظاهر و انسباق و تحکید انها تو که عبارتی که پایی هست، ولی اینجا اومدن بس رو متفاوت ذکر کرده، در حالی که به نظر میشه اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. عبارت مرحوم ابن ادریس اینا با همینه که اگر امر بعد از امر آمد، دو تا امر آمد، اون دومی دلالت بر تأکید میکنه. به نظر میرسه حالا با همه این اشکالات و جوابهایی که مطرح شد، بعضی باید برگردیم به همون مبنایی که حضرت استاد داشتن که اینا اصلا خصوصیات جمله شرطی هم نیست و عبارتهایی که حضرات هم دارن با مثال هایی که ذکر میکنن ملاحظه میفرمایید که اصل بس اصلا از جمله شرطی خارج میشن، یعنی اینا خصوصیات جمله شرطی نیست. جمله شرطی همونی که در ابتدای بس عرض کردیم که دلالت التزامی رو نشان میده و شما قضا رو متوقف کردید بر اصول شرط، شرط باید تحقق پیدا بکنه تا جزا رو تحقق پیدا کنه. این ماهیت جمله شرطی است و در همه جا چه یک جمله شرطیه داشته باشید، 20 جمله شرطیه داشته باشید، ماهیت جمله شرطیه تفاوتی پیدا نمی‌کنه. اون چیزی که تفاوت پیدا میکنه اون حقیقت خود اون مفهومی هست که شارع داره به ما منتقل میکنه که تو خصوصیات با هم دیگه متفاوت میشه. به قول حالا مرحوم فخر البارزین، یک جا شما میبینید که این مؤثر هست، یک جا شما میبینید که این علامت هست، یک جا ممکنه شما از دلیل خارجی مثل بحث خطان که فخرین هم میگفتیم اگر این نباشه سالبه به انتفاع موضوع میشه، موارد متعدد رو دیگه شما از خصوصیات جمله شرطی متوجه نمیشید، از جای دیگری این رو متوجه میشید. خب این تا اینجا مباحث جمله شرطی تمام هست، تا ایشالا برسیم به بحث بعدی که مولانا آقایون بحث غایت رو مطرح کنم، ما بریم بحث جمله مفهوم هست که شباهت زیادی به جمله شرط داره. ایشالا در صحبت مفهوم هست رو از خواهیم که مثلا نوانا محمد
اول دست من یکی چیز شدی که با تداخل اسباب در موضوع یکی باشه یا غیر موضوع یکی نباشن نظر بعض زمان گفت نظر از اطفالی چی بود؟
سؤال آقای مدرسی را جواب بدید بفرمید.
سلام برای که آقای
خوب شما بخیر شما
اون اول بحث بود که تداخل اسباب بود، یعنی که موضوع یکی باشد یا دوتا فرق داشته باشه بعضی نظر آقایون مطرح شد، من نظر استاد رو متوجه نشدم.
من اونجا رو نگاه کردم مباحث ایشون رو، اما به وضوح نتونستم نظر ایشون رو متوجه بشم که حالا با نظر فخر المحققین موافق هستن یا نه، ولی من حالا آخر بحث اینطوری آوردم که اصل بحث درستی، یعنی متوقف هست که بحث اجازه مالک در بری فضولی که اونجا رو ما مؤثر بدونیم یا کاشف بدونیم، ولی
حالا
اصل
بحث
رو اگه خود
از توضیح بدم
ممنون
میشه. بحثی که خیلی ریشه داره و مهمه، یعنی وقتی شما بین شرط و جزا ارتباط رو میخواد برقرار کنید، حدی داره این ارتباط، اندازه‌ای داره این ارتباط. نمیشه بگیم تمام ارتباطات توی این شرط و جزا موجوده، حدی داره، میزانی داره، به اون میزانی که ارتباط برقرار میکنه یا سببیت یا کاشفیت، همین مقدار دیگه بیشتر شما نمیتونید اضافه بر این بگید و این برمیگردد به اون کسی که این سببیت رو ایجاد کرده. اگه سببیت رو ایجاد کردن منحصرا فقط برای که برای کاشف بشه، معلومه فقط برای کاشف، یه وقتی هم منحصرا برای سببیت درست کرده که این دوتا سبب و مسبب هم با هم و این ارتباط رو به همین معین کرده، اما اگر هیچ یک از این دو قید را تو بیانش نیاورده اون کسی که شرط و جزا را میره، که نوعا هم اینجوریه که ما چیزاییست که هیچ خصوصیتی توش نیامده، خصوصیت که نیامده شما صرف فقط اونی که از شرط میفهمید، فقط صرف ارتباط به این شرط و جزا رو میفهمید، یه بیشتر از این نیست، بقیه چیزای دیگه بایستی از کجا از بیرون این بفهمید. ولی دل خیلی جا هست که حرفهای رو ما زده میشه، ولی اون خصوصیات هیچ کدام تو ماهیت شرط و جزا نیست. عرض ما اینه که در ماهیت شرط و جزا این نخوابیده، اینا چیزایی است که دلیل یا به وسیله مسائل عقلانی که بین این دو چیز را محاسبه میکنه، بین حکم و موضوع، تناسب بین حکم و موضوع اینا محاسبه میکنه، یا به واسطه یه قرائنی به دست میاری یا لااقل یک جایی قراردادی اون کسی که این شرط و جزا را انجام داده بود چه قراری معین کرده که طبق قرار او اینه که میگه غیر از این باطله، مثلا باید حتما این شرط و جزا با هم باشه دیگه. پس ببینید تمام اونا چیزاییست که خارج از حق چیز شرط و جزا هست، شرط و جزا یه ظاهر نداره،
خودش به موقع خودش
هیچ کدام نداره. عرض بنده این و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
حالا
جناب عالی یعنی کافی بود توضیحی که من دادم یا اینکه که باید چون مطالعه را کامل کردیم؟
آقای سیف اللهی با شما هستن استاد.
بیان شما درسته، من تا این قسمت رو واضح کنیم. در همون معاملات هم که میگیم یه امر واضحیه که این ارتباطی با خود شرط و جزا نداره، به یک واقعیت برمیگرده. اون واقعیت اگر سببیت داره که معلومه مالک دیگه
نمیشه تداخل.
احسن دیگه، اصلا این مربوط به واقعیته، به واقعیت کارش نمیشه بکنه. واقعیت ملک اونو داره اثر میذاره. شما دقیقا اینجا باید بگید که این همون تداخله و واقعیت همونه دیگه، دیگه شرط رضای غیرتون نیست دیگه،
مگر اینکه قرارداد چیزی ذکر بشه اونجا.
قرارداد دوباره بیاد یه چیزی جدا کنه، مجزا کنه اون یه حرف جدا کنه. ذاتش همینه.
شما با تجربه ذات یه تداخل، من یعنی که خلافش یه خورده چیز داره.
احسن ذاتش اینه که این دوتا یکی دید. خدا حافظ شما.